أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صفات حج و اموری که لازم هست رعایت او در قربانی، بس منتهی شده به اینکه آیا موجود بودن به مرزوز و خسیتن بودن مانع هست برای قربانی، باید اینجور نباشه، فاقد این بس باشه، یا اینکه نه، هر چند حیوان موجود باشه، مرزوز و خسیتن باشه، ولی میتواند به عنوان قربانی قرار بگیره. در این قسمت در عبارت مناسک، این در این قسمت جزء احوت اولا قرار داده شده که احوت اولا اینه که اینطور نباشه. در تعلیل به توجیه این احوت اولا به لازم نبودن رعایت، اینجور بیان شد که چون این موجود بودن به مرزوز بودن مصداق نقص در حیوان نیست، ما اون مقدار از صفاتی که اعتبار اونها را در قربانی لازم می‌دانیم، صفاتی است که سر از ناقص بودن حیوان در بیاره. اگر ناقص باشه، به مقتضای سعی علی بن جعفر میگیم قربانی نباید ناقص باشه، قربانی باید تام باشه. ولی اگر صفات در حیوان جوری بود که موجب صدق نقص نشد، این قابل قربانی هست با تمسک به اطلاقات دیگه. در اینجا هم فرمودن موجود بودن و مرزوز بودن این مصداق نقص نیست، چون اینجا نقص به معنای فقدان عضو که در کار نیست، عضو همه اعضا را داره، در و نقص در منافع هم به نحوی که در معیشت شخص دخالت داشته باشه هم نیست. این حیوان موجود به حیوان مرزوز و خصیته، نهایت چیزی که در مورد او هست اینه که امکان تناسل در او وجود نداره. اینم وجود این صفت ضرری به حیات شخص، به حیات حیوان نداره. پس عنوان ناقص ثابت نیست. حرف اول. حرف دوم اینه که حالا اگه قبول هم بکنیم که عنوان ناقص صادق بود، به مقتضای سعیه علی بن جعفر باید این مصداق قربانی نشود، ولی چون در مقام روایاتی داریم که به خصوصی تصریح کرد از اونا استفاده می شود که موجوع عیب نداره، با استناد به اون روایات حکم اکتفا و اجزا در این درست می شه. خب این بله، بله دقیقا دو وجهی که برای کفایت موجود و مرزوز و خصیتن گفته شد. این که روایت چه روایتی دلالت بر این میکنه، بحث اونی که در معتمد هست روایت خاصی ذکر نشده، فقط این مقدار اومده که در بعضی از روایات معتبره جواز موجود و مرجوز و خصیتین اومده، ولی بحث اونی که در مستند ناسق هست اشاره شده به روایت سیه محمد مسلم به روایت ابی بصیر که حالا، ولی در البابت توضیح در جلسه قبل بیان شد که روایاتی که دلالت میکنه بر جواز که این موجود بودن فقط اینا نیستن، روایات دیگه هم هست، از جمله روایت معاویه بن عمار که در روایت معاویه بن عمار این بود که در متمتع، اون کسی که حج تمتع انجام میدهد، اون در قربانیش میتواند از حیوان موجود را به عنوان قربانی قرار بده. روایت معاویه بن عمار در مورد بله در مورد قربانی در حج بارش شده بود، روایت محمد بن مسلم در مطلق عضویه است، ولی روایت معاویه بن عمار در مورد قربانی در حج تمتع بوده. چون تعبیر این بود که اشتر فهمم سمینم للمتعه فعلم تجه فموجوع هم، حدیث بله دوم، حدیث هفتم از باب دوازده ابواب. خب اینا این فرمایش مرحوم خوی این بود. در اینجا در کلام بعض الاعلام مناقشه شده در این فرمایش و قائل شدن به اینکه موجوع و مرجوز الخصیتین کافی نیست به این بیان، بله که نصف در مرتبه اول فرموده که ما بله با استناد به روایت علی بن جعفر حکم میکنیم به این که این موجود هم کافی نیست. چرا؟ چون موجود بودن به مردود و خصیتن بودن این نقص در حیوان من حیث الخلقه است. وقتی که نقص بود سید بن جعفر این رو میگیره. و اما این که گفته شده به این که به روایات ما استدلال بکنیم برای جواز قربانی کردن موجود، فرموده مثل صحیحه محمد مسلم، حدیث محمد مسلم هم این که درش اومده فالفحل من الزن خیر من الموجود و الموجود خیر من النعجه و النعجه خیر من المرد، این هم نمیتواند دلیل بر کفایت باشد. چرا؟ برای اینکه این که داره که الموجود خیر من النعجه ناظر به جایی هست که اینها فی حد نفسی جایزه، بعد فراغ از جواز کل از این عناوین مذکور در این روایت، بعد از فراغ از او در مقام بیان مرتبه اینهاست که کدوم یک از اینها بالاتر از دیگری هست. این عبارت ناظر به جایی است که فی حد نفسی جائز باشه، منتها در مقام فضیلت دادن بعضی از افراد بر بعضی دیگر جائز، بله بعضی از افراد بر بعضی دیگر جائز. خب اینجا هم ما در اینجا که کلمه موجو اومده که موجو خیرون من النعجه، ناظر به جایی است که موجو جائز هست. اونجایی که موجو جائز هست در مقایسه او با نعجه مثلا این مقدمه بر نعجه، اما کجا جایزه این را دیگه دلالت نداره. پس این ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که موجود در قربانی ولو در قربانی حج که حج واجب باشه کافی باشه، بلکه بالاتر. پس اینجا مقتضای روایت علی بن جعفر عدم جواز بود چون ناقص بود. این روایت محمد مسلم هم ناظر به جایز که فی حد نفسی جایزه. کجا جایزه؟ خود روایت علی بن جعفر میگه در حج واجب ناقص جایز نیست دیگه، موجود چون مساق ناقصه جایز نیست. این دوتا که پس تا اینجا دلیل بر جواز پیدا نکردیم، بلکه دلیل بر منعه. علاوه بر این فرموده که ما از روایت بله ما از روایت معاویه بن عمار هم استفاده میکنیم که این جایز نیست، چون در اونجا در عبارت اومده که اشتر فعلا سمینا للمتعه فئن لم تجد فموجوعن فئن لم تجد فمن فعولة المرد فئن لم تجد فنعجه. بعد تا هم به همین صورت. خب این در جایی را که بله فعل وجود داشته باشه و موجود نباشه نوبت به موجود نمیرسه. بله اند فقد اون مرتبه نوبت به اون نرسه. وقت در حقیقت در موجود در جایی که غیر موجود وجود داشته باشه خود این روایت معاویه بن عمار دلالت میکنه بر عدم اجزای موجود. خب این اشکال است که در حقیقت با این بیانات نتیجه بحث این شده که موجود کافی نیست در قربانی کردن.
آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به قسمت اول از بیان مرحوم آقای خویی که از راه عدم صدق نقص پیش رفت که فرموده بود که ما اون دلیل مانعی که داریم، دلیل مانع صحیح علی بن جعفر، اینم رفت، اینم حکم رو برده رو عنوان ناقص. عنوان ناقص در مورد حیوان موجود صادق نیست. نسبت به این قسمت، بله این ممکنه، این قسمت از فرمایش ایشون بله بعید نیست که کسی بگه در این موارد عنوان ناقص صادق نیست. عنوان ناقص صادق نیست. حالا ولو به مناسبت حکم موضوع با در نظر گرفتن خصوصیاتی که در این در مورد قربانی وجود داره که حیوانی رو که برای قربانی میخوان ذبح بکنن یا نهر بکنن، بالاخره این اونی که مطلوبیت داره در مورد او لحم او هست و غیم بله و این بالاخره اون مطلوب در این موارد لحمه و به لحاظ اون مطلوب در به این حیوان را ولو مرجوز بله خصیتن باشه یا موجو باشه عنوان ناقص برای صادق نیست. این قسمت از فرمایش مرموهای خویی که عنوان ناقص صادق نیست، بنابراین ما باشیم و روایت علی ابن جعفر نمیتونیم حکم به عدم کفایت این بکنیم، بلکه این را باید داخل در اطلاقات بدونیم که کل شاد را کافی میدونه، کل بقره را کافی میدونه یا در بدنم تمام مصادیق او را کافی میدونه. این قسمت بله جای یعنی این قسمت فرمایش مرموهای خویی اشکال نداره. این که در مصباح ناصر ادعا شده که این از موارد نقص در خلقت حساب میشه، اونجا ممکنه کسی بگه بحث به نظر عرف در این موارد این حیوان ناقص حساب نمیشه، چون نقص عضو به همون تقریبی که در کلام مرموهای خویی اومده نقص عضو که نداره، از جهت منافع این منافع هم اینجوری در نظر عرف این عنوان ناقص بر او صادق نیست. بله اگه کسی در مورد خسی ادعای صدق نقص رو بکنه، اینجا باید ادعای جا از این جهت فرق نداره، ولی اگه کسی اونجا از راه دلیل خاص وارد شده نه از راه صدق نقص و گفت ما من میکنیم صدق ناقص را در خسی، اینجا همون هر قابل التزام. و اما قسمت دوم که ما از ادله استفاده میکنیم جواز، از خود روایات استفاده میکنیم جواز موجو و مرجوز خصیتین را، جواز بله موجو و مرجوز خصیتین را. خب این در این قسمت باید ببینیم که آیا روایتی داریم که دلالت بر جواز بکنه و به نحوی هم باشه که در مقابل سیه علی ابن جعفر بتونه تغییر بکنه سیه علی ابن جعفر را. چون قسمت دوم از فرمایش مرموهای خویی این بود که اگر ما قبول بکنیم صدق نفس را در موجود و به تبع این مشمول سیه علی ابن جعفر باشد، ولی به واسطه روایات خاصه که انه تغییر میکنیم سیه علی ابن جعفر را، موجود را از و تحت سیه علی ابن جعفر خارج میکنیم داخل در مورد جواز قرار میدیم. حاصل بیان دوم مرموهای خویی اینه، آیا در اینجا ما روایتی داریم که به او برای این مدعا استدلال بکنیم یا نه روایتی چنینی نداریم. خب بحث به اونچه که در مسند ناسک در تقریرات مرموهای خویی اومده، سیه محمد ابن مسلم و روایت ابی وسیل به عنوان بله صحیحه محمد مسلم و روایت ابی بصیر به عنوان روایت داله بر جواز معرفی شده که در باب 14 اومده، همینی که اینجا خوندیم که بل فعل و من الزن خیر و من الموجو بل موجو خیر و من النعجه بل نعجه خیر و من المز. خب این همینطور روایت ابی بصیر که به خاطر اشتمالش بر علی ابن ابی حمزه بطاینی ازش تعبیر به روایت شده. از این نهجه احب و علیه که امیل ماعز قال امکان الماعز ذکرن و او احب و علیه به امکان الماعز انسا فنهجه احب و علیه. بله تا آخر داره که المرزود احب و علیه من النعجه و امکان خسیان فنهجه، ولی اگه خسی باشه دیگه نه اون نهجه باید مقدم، نه این که مرزود. خب این آیا این دو روایت میتواند مدعا رو اثبات بکنه یا نه؟ اینجا یک اشکال به استناد به این روایت همین اشکالی است که الان طرح شده در مصباح ناصح اومده که این روایت ناظر به جایی است که این عناوین فی حد نفسهی جایز هست بعد فراغ از اصل جواز در مقام بیان افضل الافراد هست و مراتب فضل. این اشکال بله، ولی این اشکال قابل جوابه. جواب این اشکال عبارت از اینه که در اینجا این خود این که میگه فعل من الزن خیر و من الموجود، این که ما بگیم این روایت بعد فراغ از او هست، نه، اونچه که در این روایت مورد، اونچه که در این روایت مفروغ عن گرفته شده، مفروغ عن گرفته شده اینه که بالاخره یه قربانی در شریعت قرار داده شده روی عنوان عامی مثل عنوان شاد، عنوان بقر، عنوان بدنه که افراد متعددی مصداق این عنوان هستن. اون مقداری که مسلم هست از مفروغ عن بودن همین حده، اما این که و یعنی و در این روایت در مقام بیان مصادیق اون عنوان جامع هستن که در اون عنوان جامع که عنوان بقر، عنوان شاته، انواع مختلفی داره، اصناف مختلفی داره، آیا صنف‌های اینها با هم دیگه فرق داره در حکم یا فرق نداره؟ از این روایت استفاده میشه که فرق هست بین اصناف، ولی فرق فقط در حد فضله، نه در حد اصل جواد، بلا در اصل جواد همه مشترکن. این که بگیم این روایت فرض کرده فی حد نفسی جائز هست فرض یا جائز از موجود بعد فراغ از جواد خود این عناوین در مقام بیانه، نه، چنین استظهاری از روایت نمیشه. بله روایت در روایت فرض کرده که یه حکمی روی عنوان جامعه رفته که اون عنوان جامعه مصادیق داره، منتها امام در مقام بیان مصادیق فرمودن که اینا این مصادیقش در حد فضل و کمال با هم فرق دارد نه در حد جواز. از خود همین روایت استفاده این که امام فرموده فرقشون در حد فضل و کمال هست استفاده میشه که در اصل الجواب بین این عناوین فرقی نیست. این اشکال در نسبه اون ناسک بود قابل جواب. اشکال دیگه ای که در اینجا میشه بله در اینجا مطرح میشه عبارت از اینه که ما حتی اگه این روایت را در از این حیث قبول داشته باشیم که دلالت میکنه بر جواز قربانی کردن موجود، جواز قربانی کردن نعجه و غیر اینها، حتی اگه این رو هم قبول داشته باشیم، ولی اینجا ما این روایت را با روایت علی ابن جعفر در نظر بگیریم تنافی بین اینها پیدا میشه. اینجور نیست که این روایت مقید باشد نسبت به روایت علی ابن جعفر به صورت مطلق، بلکه اینجا مورد تعارض بین اینها هست. چرا؟ چون روایت علی ابن جعفر می‌فرمود که هدی واجب باید تام باشه، ناقص نباید باشه. موضوع در او هدی واجب هست و ناقص بودن را منع کرده، فرموده که ناقص کافی نیست. چه نقصانش از نایه موجود بودن باشه، چه ناقص نقصانش از نایه اعور بودن و اعرج بودن و یا بقیه عناوین دیگه. از جهت اینکه نقص از چه جهتی از نایه چه عضوی باشه از این جهت اطلاق داره، ولی موردش حد واجبه. روایت محمد بن مسلم از جهت بله از جهت نوع نقض که نقض در موجود بودن هست، از این جهت خاصه، میگه جایز هست، ولی از جهت این که در حد واجب جایز هست، کافی هست، یا در حد مستحب کافیه، اینا به اطلاقش دلالت میکنه. پس میشه نسبت اون خصوص منوج. این روایت محمد المسلم دلالت بر کفایت موجو میکند بلا فرق بین حد واجب و حد مستحب، به قضیه و قربانی مستحب. روایت علی بن جعفر دلالت بر عدم کفایت ناقص میکند بلا فرق بین الموجو و بین مثلا اعور و غیر اینها. در موجو نقص از نایه موجو بین اینها تنافی میشه، وقتی بین اینها تنافی میشه میشه مورد از موارد تعارض. این دو نیست که این بشه مقید بود. حالا این در بعد و هم نسبت اون حدود منوج هست و تعارض منطقه. حکم این تعارض چیه؟ اگه گفتیم اینا با هم دیگه تعارض میکنن، نسبت اون حدود منوج را قبول کردیم و حکم این مورد هم تساقط بود، بعد تساقط سقوط هم روایت علی بن جعفر و هم روایت سعیه محمد المسلم، مرجع میشه اون اطلاق دلیلی که فرموده که در قربانی افضلش بدنه هست، وسطش بقره است، آخرش هم شاته دیگه. این اونا مطلقان میگفتن هر چیزی، چه ناقص چه غیر ناقص، همه اینا رو مطلقان میگفتن. مرجع بعد تنافی میشه، اگه تعارض باشد مرجع بعد از تنافی میشه عام فوق دلیل بر کفایت حتی موجود میشه. ولی اینجا اشکالی که وجود داره اینه که این از موارد نسبت اون حدود منوجهی که با ملاحظه حکم در مسئله و اطلاق محمول نسبت اون حدود منوج درست شده، نه با ملاحظه موضوع رئیسی دو روایت. و قبلا هم اشاره شده که ملاک در نسبت گیری بین ادله موضوع رئیسی دوتا خطابه، ولی اگه به لحاظ موضوع رئیسی یک موضوع یک دلیل اطلاق داشته باشه، دلیل دیگه مقید باشه، ولو از جهت حکم با ملاحظه حکم نسبت اون موضوع منبعی درست بشه، اون فایده نداره. اگه اون قاعده رو بخوایم حساب کنیم، در اینجا در حقیقت این تقیید به نفع سعیه علی بن جعفر تمام میشه، چون سعیه علی بن جعفر در مورد حد واجب فرموده که ناقص کافی نیست. چه ناقصی کافی نیست؟ عدم کفایت ناقصه. در حد واجب ناقص کافی نیست. چه ناقصی کافی نیست؟ چه هم ناقصه از نظر اعور بودن و اعرج بودن، هم ناقص این. این به لحاظ حکم در این سعیه علی بن جعفر اطلاق پیدا شده، ولی روایت محمد المسلم به لحاظ موضوع مطلق هست. مطلق چون درش نیومده حد واجب یا حد مستحب. مقتضای صناعت بنابر اون مبنا که ملاک در جمع عرفی بین دو دلیل ملاحظه موضوع اصلی دو دلیل هست، موضوع انبره بر اساس اون مبنا اگر اینجا تنافی بین این دو دلیل پیدا بشه، تقریبا مقید رو باید سعیه علی بن جعفر بگیریم، نه سعیه محمد بن مسلم. ولی خب اینجا روایاتی که دلالت بر موضوع میکنه منحصر در این نیست. روایت معاویه بن عمار در بین هست، منتها روایت معاویه بن عمار را به حسب اون چیزی که در کلام بعض اعلام در مصباح ناسک اومده، این را جز روایات دال بر عدم کفایت قرار دادن. اگر از این اشکال از این جواب بدیم، این روایت را بگیم نه در جز ادله کفایت موجود هست، این روایت چون موردش حد واجب و تمتع هست، دیگه از جهت موردی با اون روایت علی بن جعفر از جهت موردی دیگه یکی میشن، منتها از جهت اطلاق حکمی سعیه علی بن جعفر تمام موارد نقص را میگوید که مویزی نیست. این میگه نه، نقص از جهت موجود بودن مویزی هست. هر دوتا در مورد حج واجب، یکی میگوید مطلق النقص، مطلق النقص موجب عدم ایزا هست. سعیه معاویه بن عمار میگوید نه، نقص از جهت موجود بودن مویزی هست. خب این اگر روایت معاویه بن عمار رو ما بدونیم جز ادله جواز بگیریم، اینه. خب در این قسمت میمونه اون مطلبی که در مصباح الناسک اومده که این رو جز روایات عدم الجواز گرفته، جدل و علا عدم الجواز این روایت که اشتر فعلا سمین للمتعه فإن لم تجد فموجوعا فإن لم تجد فمن فعولة المال فإن لم تجد فنعجر فإن لم تجد فمستیسر من الحج. خب این آیا این روایت دلالت بر عدم جواز داره یا دلالت بر جواز داره؟ تقریب دلالت بر عدم جواز این بود، اینه که چون در اینجا موجود را در فرضی که لم تجد باشه این رو چیز کرده، در این فرض به کار برده، معناش اینه که ان وجد غیر موجود پس موجود کافی نیست، با وجود غیر موجود موجود کافی نیست، فعل سمینه. خب این چون این از تعبیر فعل لم تجد، از تعبیر فعل لم تجد در روایت، چون این تعبیر در اینجا وارد شده ازش استفاده میکنیم، این فی حد نفسی مع وجدان غیر موجود کافی نیست. ولی این استظهار و این تقریب تمام نیست. درسته که در اینجا فعل لم تجد اومده، ولی این که در اون در عبارت اومده که فعلا سمینا للمتعه، بعدم در عبارات بعدی فعل لم تجد فمن فعولة المال فعل لم تجد، اینها این که در این موارد این خصوصیات خصوصیت لازم و رعایه باشه، این مخدول عدمه، یعنی قطع داریم که به این از این جهت نیست. این روایت مثل روایت محمد مسلم در مقام بیان مراتب فضل هست، نه در مقام بیان رعایت صفات لازم و رعایه، نه در مقام بیان اون نیست. چون این که فعل سمین در مرتبه اول باشه، فهول مرد در مرتبه بعد باشه، نعجه در مرتبه مراتبه بعد باشه، اینا که معلومه که در حکم الزامی اینا موضوعیت ندارن. خب با توجه به اینکه در حکم الزامی اینا موضوعیت ندارن، فقط برای مراتب فضله، پس از این روایت استفاده میشه که فی حد نفسی هم موجود هم فعول محض هم نعجه همه اینها جایزه، منتها در مقام اختیار و انتخاب اولا و افضل اینه که از این مراتب رعایت بشه. اگر این روایت مراتب را در مقام اونی که لازم و رعایت در مقام بیان حکم الزامی این مراتب را بیان میکرد که با وجود مرتبه اول نوبت به مرتبه بعد نمیرسه، اگه در مقام بیان حکم الزامی این را دلالت میکرد، بعد از این روایت استفاده میشد با وجود غیر موجود موجود کافی نیست. ولی چون قرینه قطعی است بر اینکه این روایت، ولو قرینه روایات دیگه باشه که این روایت در مقام بیان اون جهت نیست بلکه در مقام بیان مراتب فضله، از همین که در مقام بیان مراتب فضله استفاده می کنیم که خود اینها به نفسها واجد اون حد نصاب و مرتبه جواز و ایزا هستن، فقط در مرتبه فضیلت با همدیگه تنافی دارن. خب اگر سعیه معاویه بن عمار به این تقریب دلالت کرد بر جواز قربانی کردن موجود، نسبت گیری بخوایم بکنیم بین سعیه معاویه بن عمار و روایت و روایت علی بن جعفر، این سعیه معاویه بن عمار رو باید مقید او قرار بدیم، چون روایت علی بن جعفر هر دو تا در مورد حد واجب وارد شدن، چون اینجا کلمه متمتع ذکر شده، یکی مطلق نقص را موجب عدم اجزا میدونه، یکی نقص خاص را گفت اجزا. پس نتیجه میشه که در این قسمت همون تعبیری که در متن هست که احوط اولا نسبت به موجو اینه، برای اون به حساب مخلصای صناعت هم همون احوط اولا بودنه، نه اینکه لازم باشد یا اینکه احتیاط لازم باشد. عنوان دیگه، صفت دیگه ای که در همین عبارت مناسک در خصوصیات قربانی بیان شده اینه که بله در عنوان دیگه فرمودن کبیری که لا مخله، حیوان پیری که لا مخله، این هم بله احوط اولا اینه که اینطور نباشه. تعبیر اینه که در قسمت همون در اداد احوط اولا یکی از مصادیق احوط اولا رو گفت این فرمودن اینه که کبیری نباشی که لا مخله. کبیری که لا مخله، مخله یعنی مغز نداره، مغزش یعنی از جهت زیادی پیری مغز استخوانش که انه آب شده. خب عبارت اینه که این احوط اولا هست. در مقام توضیح بله و توجیه این عبارت مرد در شرح فرمودن که وجهش اینه که اینجا ما دلیل بر من نداریم، مقتضای اطلاقات کفایت این کبیریست که لا مخله، دلیل بر من نداریم، فقط یک روایت آمیز که از طریق ما نقل نشده، از غیر طرق ما نقل شده که همون روایتی است که قبلا گفته شده که در همون روایت برای ابن عازب که در تذکره مرحوم علامه این روایت رو آورده از سنن ابی داوود اومده. در اونجا عبارت اینه که اربعتون در قسمت فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تجوز و اربعون لا تجوز و فی العزایی الاورا البین اورها المریضه البین مرضها الارجا البین الجها و الکبیره التی لا تنقی. کبیرهی که لا تنقی یعنی کبیرهی که بله که هم به همون نحوی که معنا شده، یعنی زیاد پیر شده به حیثی که استخوان‌هاش خالی شده و مغز نداره استخوانش، پوکی استخوان مثلا، به اون هم از پیری رسیده. خب این چون دلیلی غیر از این روایت نداریم، این روایت هم که من حیث و سند ضعیفه، بنابراین ما به اطلاقات تمسک میکنیم. این مقداری که در کلمات مرحوم آیکویی نسبت به این صفت ذکر شده. خب در اینجا هم اشکال شده، یه اشکال عبارت از اینه که یعنی اصلی اشکال به این برمیگرده که درست ما روایت خاصی در مورد کبیری که لا مخله نداریم، ولی همون صحیحه علی ابن جعفر همون کافی هست برای اینکه حکم را در این اثبات بکنه، چون کبیری که لا مخله مصداق ناقصه. به صحیحه علی ابن جعفر هم فرموده که حد واجب نباید مصداق ناقص باشد. این همین با استناد به صحیح علی جعفر کنده مشکل حل میشه. خب اینجا هم دوباره همون بحثای قبلی اینجا هم مطرح میشه که این عنوان ناقص، حیوان پیری که استخوانش پوک شده، در نظر عرف مثلا این حیوان ناقصی حساب میشه یا اینکه نه با توجه به خصوصیاتی که در همین مثل مقام که بحث قربانی کردن در قربانی هم در حدیه که این اونی که مطلوب هست داشتن گوشت در حیوان هست، به ملاحظه این جهت عرف این را ناقص حساب نمی کنه. فاقد عضو که نیست، از اعضای او که از بین نرفته، فقط این حالت را داره. این حالت هم اگه ضرر به بله نه دیگه قادر حرکت هست، فقط این حالت، این حالت پیدا کرده دیگه حالت مثال نه اونگه قادر به حرکت نباشه. نه اونی که عنوان بحثه اینه که همین پوکی استخوان داره، مثلا همونطور که در انسان ها میگه اگه کسی پوکی استخوان داره معناش اینه که حرکت نداره که ملازم رو
میشه
نه اگه یه جوری باشه که حالت نمیتونه را بره حالت چیز پیدا بکنه، اون شبیه همون اعرج میشه که نقض قصد پیدا. ولی اگه اونی که در موضوع مسئله اومده این نیست، موضوع مسئله اهم، ولی به اون حد نرسه که توان را رفتن را نداشته باشه، نه توان را رفتن داره. این صفت بله،
یعنی میتونه
باشه
که اگر به شما
بدن
شما قبول
نمی‌کنید،
خدا قبول
می‌کنه. در باب زکات اینا می‌فرمایید آیه زکات دیگه، در آیه زکات دیگه، در آیه بله اونو بسن مغارش دیگه نیست. این من خبیث بودنش اول چیزه، ردی بودنش این که فرض این که در موارد دیگه عنوان اگه عنوان بقر باشه این صادق باشه هم بر ردی هم غیر ردی، از نظر حکم لزومی عیب نداره، منتها حالا رعایت اون فرد به اصطلاح جید بهتر باشه افضل باشه اون حرف دیگه. بالاخره عنوانی که در اینجا ذکر شده عنوان بقر، عنوان شاد، عنوان شاد هم بر این ساره. این قسمت هم بس همونجوری که در متن اومده در حد احتیاط مستحب میشه. وجه احتیاط مستحب هم اینه که بله هم روایت برای ابن عازب هست، هرچند مشهور در اینجا قائل به همین شده، قائل به عدم ایضاح شده، ولی شاید استناد مشهور به همین روایت علی ابن جعفر یا به همین روایت برای ابن عازب. ولی خب اگر از جهت نقد بدیم من که صدق نقد را روایتم که روایت عامی هست، نتیجه میشه که دلیل ندارد. این صفت موجود بودن ببخشید کبیر لا مخلص. صفت بعدی که در عبارت مناسک شده مشخوق الاذن او مسخوق ها، بله لا بحث بم یکون مشخوق الاذن او مسخوق ها و این کان الاحوال اعتبار و سلامتی من هما. فرمودن که عیب نداره اگه گوش حیوان یه بریدگی درش باشه یا سوراخ شده باشه، این مقدار مانع نیست. اون مقتوع الاذن، اذنش قطع شده باشه، اون ممنوع، اون کافی مجزی نیست. ولی اگر فقط حالت بریدگی و شق در اذن باشه یا سوراخ در اذن باشه، فرموده که ولو احوت او احوت، یعنی احوت استحبابی اعتبار سلامتش از این دو جهته، ولی در حد ایضا مشکلی نداره. دلیل بر این مطلب در مقام استدلال بر این مطلب فرمودن که این در ولو در بعضی از روایات این تعبیر شق مانع حساب شده و به اطلاقش هر گونه شکاف در گوش حیوان رو میگیره، ولی ما نمیتونیم به این ظاهر استناد بکنیم. این از مواردی است که لوکانه لبان، چون با وجود این روایت به حسب نظر اصحاب و متدینی میبینیم که رعایت این جهت نمی کنن، معلوم میشه که این یه حکم لزومی در اینجا نیست. نمیدونم ولی خب میخواد واسه جواب بده. نه چه جور ضرر به اینجا داره؟ این
نقص
خلقت. البته نقص در خلقت عنوان ناقص صادق میشه، نه؟